أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النظر الخامس في النفقات. هر روز باید تو ذهن شریف باشه که یک کتابی که آدم بحث میکند صدر و ساقش تو دست او باشه، نظم کتاب. مرحوم محقق طرزی کتاب نکاح و همچنین سایر کتاب ها را تنظیم کرد که بسیار از فقهای بعدی رضوان الله تعالی علیهم همون روال را ادامه دادن. مرحوم علامه در قالب کتابهاش، چه تحریرش چه قواعدش و امثال ذلک، که خب او فقیه نام‌آور ما امامیه است، برابر با شرایع مرحوم محقق کتابهای فقهیشون را تنظیم کردن. مرحوم محقق در شرایع کتاب نکاح را روی چهار بخش تنظیم کرد: نکاح دائم، نکاح منقطع، نکاح عبید و احکام نکاح. این بخش چهارم پنج فصل را زیر مجموعه خود دارد. فصل اول اینه که احکام تدلیس و عیبی که مانع انعقاد عقد است یا موجب فسق است ذکر شده. فصل بعدی مسئله مهر است. فصل بعدی مسئله تقسیم و نشوز و شقاق و اینهاست. فصل چهارم مسئله لحوق ولد است و فصل پنجم که آخری فصل این کتاب است مسئله نفقات است. در مسئله نفقه انفاق کردن، گاهی خارج از حیطه مسئله نکاح است. کسی که نیازمند است باید حیات او را تأمین کرد. هر کسی که اطلاع دارد بر او واجب عینی است و اگر چند نفر اطلاع دارند واجب کفایی است. اون از مسئله انفاق کتاب نکاح بیرونه. اما اون نفقهی که در کتاب نکاح مطرح می کنن، این فقط یک قسم است. به مناسبتی مسئله نکاح مسائل دیگر را هم طرح می کنن. کی واجب النفقه است، کی واجب النفقه نیست، مسئله نکاح نیست. انفاق مالک بر مملوک واجب است، مسئله نکاح نیست. انفاق عمودین احدهما بر دیگری و به دیگری واجب است، این مسئله نکاح نیست. وجوب انفاق اقارب مثل با عمودین یعنی والد و ولد و وجوب انفاق مالک بر مملوک، اینا تفصیلا در کتاب نکاح ذکر میشه و بالاخره یه جای واضح بشه، مهمترین جا و مناسبترین جا اینجاست. در بین این بیش از 51 کتابی که در فقه هست، که خدا هشت همه اینا رو به اهل بیت بکنه و زحمت کشیدن و زنده کردن شریع را این بزرگواران با اون خفقان، هیچ جای مناسبتر از مسئله نکاح برای وجوب نفقه نیست. نفقه پدر و مادر بر فرزند واجب است، نفقه فرزند بر پدر و مادر واجب است. این با کدوم بی کتاب از کتاب‌های پنجاهگانه مناسب است غیر از مسئله نفقات در باب نکاح دیگر؟ چون حریم خانوادگی را این مطرح میکنه، احکام والدین را این مطرح میکنه، مسئله رضا را این مطرح میکنه و مسئله دیگر. گرچه بی تناسب با کتاب نکاح ارث نیست که هر کسی که ارث میبرد آیا نفقش واجب است یا نه بی ارتباط با او نیست، ولی مناسب تر از همه هم مسئله نفق است. بله خب بله دیگه بله، ولی منظور اینه که این جریان مالک و مملوک کاری به نکاح ندارد. بله، چون آخر بود منسجم باشه. در حکمت عملی اونجا هم پراکنده است، یک عنوان جامعی برش ذکر کردن. این عنوان جامع خیلی از مسائل را زیر مجموعه خود جمع کرده است و یعنی حدود احکام در فقه که جاهای خاص خودش داره، تو میراث داره، تو کتاب نکاح داره، در سایر مسائلی که مربوط به اعضای خانوادگی است باز هم داره. حکمت عملی اخلاق را هم مطرح میکنه، حقوق را هم مطرح میکنه. مثلا رساله حقوق وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه بخشی از اینها را در بر دارد. ما یه حقوق داریم، یه اخلاق داریم، یک فقه. برای اینکه این علم منسجم بشه تو نهادهای علمی عالمانه روش بحث بشه، رو هم موادی که تا کنون از اول نکاح تا اونجا آمده تا آخر هم همین مبانی اینا داشته باشه، این باید حکم خاص خودش داشته باشه. اما مسئله حقوق، خب میدونید این جمعی است که مفردات فراوان را زیر مجموعه خود دارد. اخلاق یه جمعی است که مفردات فراوان را هم دارد و این بعیده که انسان بتوان یک کتاب علمی منسجم داشته باشه. الان شما ببینید یه سلسله قواعد عامه فقه هست که اونجا مطرح میکنن، تا آخر فقه این قواعد عامه سر جاش محفوظ است. باید یه قاعده باشه که به صورت علمی در بیاد و خیلی کار کردن که این رو به صورت علمی در آوردن و سهم رو محقق خیلی است. خب میدونید مرحوم صاحب جواهر، خب این کتاب روزانه ماست و او از علما و بزرگان چی رو تعبیر بکند هم برای ما معنوس است. اما وقتی به خواجه نصیر میرسد میقال سلطان المحققین، این سلطان المحققین تو درس مرحوم محقق هلی حاضر میشه، با اینکه خودش استاد مرحوم علام بود، یه روزی وارد درس مرحوم محقق شد. مرحوم حقیق در باره قبله داشتن بحث میکردن که تیاسر اهل عراق مطرح است، که اهل عراق، عراق به معنی عرب و عجم، که اینها بعض این که علامت ها رو گذاشتن به قبله مشخص شد چند سانتی مثلا تیاسر مستحب است. وقتی مرحوم محقق این فرموشه فرمود که تیاسر اهل عراق مستحب است، مرحوم خواجه که پای درس نشسته بود معروف است که این اشکال رو کرده که این تیاسر اگر من القبله الى غیره است که حرامه، اگر من غیر القبله الى القبله است که واجبه، ما دیگه استحباب نداریم. این که چند سانت به دست چپ برگرده برای اینکه قبلا قبله نبود حالا میخواد قبله بشه، پس این تیاسر واجبه. اگر قبلا قبله بود حالا میخواد از قبله منحرف بشه، که این تیاسر میشه حرام. فورا مرحوم محقق فرمود من القبلته الى القبله، یعنی هر دو جا قبله است. مثل اینکه مسجد هر دو جا فضیلت دارد، بعضی از جاهاش اولاست. حرم همه جا فضیلت، بعضی جا اولاست. نزدیک محراب مثلا اولاست. این اینطور نیست که مثلا نقیزه هم باشن و سالسی نباشه. مثلا تو مسجد یا مثلا مسجد بالاسر یا اون قسمت ها دیگه همه جا نماز خوندن رواست اینا، اما اون گوشش مستحب تر است. اون گوشش مثلا امام نماز خونده، اون گوشش فقیه نماز خونده، اون گوشش مثلا نابه با نماز خونده. همون من القبلته الى القبله. بنابراین مرحوم محقق حق عظیمی به گردن ما داره. خیلی نه تنها مرحوم علامه شاگردیشون بود، غالب کتابهایی که شما تحریرشون قواعدشون قاضی ملاحظه فرمایید روال همه این شرایط تنظیم کردن. بعض از اساتید ما میگفتن این پیغمبر فقه هست درباره مرحوم محقق، داره که عالم در قوم خودش مثل نبیست در قوم خودش. به هر تقدیر مرحوم محقق فرمود ان نظر الخامس در نفقات، بعد فرمود لا تجب النفقه الا به عهد اسباب ثلاثه، از سه سبب این نفقه واجب است. یکی زوجیت است، یکی قرابت است، یکی ملک. خب زوجیت با کتاب نکاح هماهنگ است، اما قرابت بی ارتباط نیست ولی مربوط به کتاب نکاح هم سال سالش نیست. و ملک هم همین طور است، مالک باید نفقه مملوک را بده. منتها این نفقهی که واجب است قدر مشترکشون فل جمله است نه بل جمله، برای اینکه خیلی تفاوت است بین نفقه مالک بر مملوک با نفقه عمودین نسبت به اقارب قرابت با نفقه زوجه. در نفقه قرابت پدر و فرزند عمودین در صورتی که اون نداشته باشد نفقش واجب است، اما اگه داشته باشه که واجب نفقه نیست. اگر پدر داشت واجب نفقه پسر نیست، اگر پسر داشت واجب نفقه پدر نیست، و اگر نداشت و دیگری تأمین کرده است او را، بالاخره او تأمین هست، حالا ولو تبرعن یا هرچه باشه باز واجب نفقه نخواهد بود، برای که او تأمین است. اما در مسئله زوجیت واجب نفقه است، چه اون عیال داشته باشه چه نداشته باشه. ممکنه وضع مالی اون عیال به اندازه خود شوهر باشه، اما بالاخره این واجب نفقه است بر او. بنابراین یک جامعه عامی بین این سه عنوان مطرح هست، وگرنه اون نفقهی که در باره زوجیت هست، اون نفقه در باره اقارب و در باره مالک و مملوک نیست. خیلی فرق دارد. قبل از اینکه روایات مطرح بشه و فقهای رو مطرح بکنن، مسئله آیات قرآن کریم هست که مسئله نفقه رو تنظیم بکند، منطور روایات رو تبیین میکند و فقهای رو تشریح کردن، فروش زی کردن، استنباط کردن فروعی رو از ناحیه او بمانند. در سوره مبارکه بقره فرمایش ذات اقدس الهیه والوالداتو یرزعن اولادهن حولین کاملین، که این مدت دو سال اون رضا اثر بخش است و بر مادر هست که تا اون دو سال تمام بشه ای رو شیر بده، حالا اگر کم تر شد اون محضوری ندارد. ده من اراد ان یتمر رضا، معلوم شه که یه حکم فقهی این است که اون رضایی که نشت حربت می کند باید رضای در طی دو سال باشد. یکی این که آیا بر مادر واجب است که دو سال شیر بده؟ نه، اگر اراده کرد که بچهشو کاملا سیر کنه، لمن اراد ان یتمر رضا، بله تا دو سال است، بقیه لازم نیست. اگر وجوبی باشه یا استحبابی باشه مال همین دو سال است. و فرق است بین این حکم وضعی که اون رضایی که نشر حرمت می کند رضای در طی دو سال است، این یه بحث جدایی است، این دیگه ممالاره بفیه بیش از بحث دو سال. لا رضا بعد الفتام هیچ اثر فقهی ندارد. و یه بحث این است که شیر کامل که این کودک تغذیه می شود این مدت چقدر است؟ لمن اراد ان یتمر رضا، این دو سال است. این بدل حکم بعدی و علل مولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. در آیات دیگه هم مسئله رضای کودک را چیز کرد. خب حالا این مادرها که دارن شیر میدن هزینه اینا را کی تامین میکند؟ مولود له پدر دیگه، برای اینکه ثابت کند که فرزند تحت ولایت پدر هست. نفرمود و علل مولود لهما یا علل مولود لها، اون دو عبارت نیافرد، فقط فرمود و علل مولود له که پدر باشد، چون فرزند برای پدر هست، رزقهن و کسوتهن، یعنی غذای اینها و پوشاک اینها رو باید تأمین بکند. بالمعروف، بکی بگن امر معروف و نهی از منکر، یه چیزی را که عقل او را به رسمیت میشناسد، یک، شرع او را به رسمیت میشناسد، دو، میشه معروف، باید به این امر کرد. منکر یعنی چیزی که پیش عقل نکره است، ناشناخته است، عقل او رو به رسمیت نمی‌شناسد، شرع هم او رو به رسمیت نمی‌شناسد. چیزی که عقلا و نقلا نکره است میشه منکر، یعنی اینو نمی‌شناسه، عقل به رسمیت نمی‌شناسه. اونی که عقل او رو به رسمیت می‌شناسه او معروفه، اون خیر است و احسان است، بلکه او یا واجب است یا مستحب. این میشه امر معروف نهی از منکر. این که فهمود مولود له یعنی پدر، رزقهن و کسوتهن بالمعروف، یعنی حد معتدل باشه، این حد معتدل را عقل به رسمیت میشناسه، نقل هم به رسمیت میشناسه. همین فشار آوردن، تنگیری، سختگیری و سخت مشتی، این پیش عقل به رسمیت شناخته نیست، پیش نقل به رسمیت شناخته نیست، این منکر است. وگرنه منکر به معنای زشت نیست، یعنی اونی که نکره است، دین او رو به رسمیت نمیشناسه. معروف اونی که به رسمیت شناخته شده است. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بمعروف لا تکلف نفس الا وسعها. بعد هم فرمود فی ان ارادا فسالا تراز منهما و تشاورن، اون عیبی ندارد و بحث دیگه. در سوره مبارکه طلاق اونجا هم یه سلسله بحثایی که مربوط به همه این جریان انفاق هست آمده. بله، خیلی چیزاست که عرفی است و کاری با عقل ندارد. اختلاف عرف ها فرق میکند. عقل یه امر مشترکی است که با فطرت همراه است، با برهان همراه است. این مشترک است دیگه، شرق و غرب ندارد. اما عرف مثلا یه چیزی رو بد میدونه، فرونجا خوب میدونه، این معیار نیست. اینا خاص من وجهن، گاهی تصادق دارن عقل و عرف، گاهی ندارن. ولی چون بعضی‌ها خیلی بد میدونن، بعضی‌ها خیلی خوب میدونن، بعضی‌ها بی تفاوتن. عرف اونه که برهانی برش نیست. بنای عقلا فعل است، هیچ کار به علم ندارد، ولی میشه او رو علمی کرد. عقل حجت است، بنای عقلا حجت نیست. بنای عقلا مادام حجت است که به امضا شرع برسد. بنا عقلا را تا شارع امضا نکند این اعتبار بهش نیست. اگر تبیین شده و برهانی شده دیگه میشه عقل، کاملا میشه علم. بله، بنای عقلا به ما انه بنا حجت نیست. عقل حجته، برهان عقلیست دیگر. اگر برهان هست حجت، علم دیگه. ذات اقدس الله در بخش پایانی سوره مبارکه نساء که بارها ملاحظه فرمودید، فرمود من انبیا فرستادم، اولیا فرستادم که عقل علیه من خدا احتجاج نکند. اینقدر خدا به عقل بها داد که بتوان در برابر خدا استدلال کند که مثلا در معاد که تو که میدونستی ما اینجا میایی، ما که نمیدونستیم چه خبره، که تو که میدونستی بعد از مرگ ما رو دفن کردن اینجا میاییم، خب چرا راهنما نفرستادی؟ این خیلی حرفه. عقل بتواند با خدا استدلال کند که ما که نمی‌دونیم چه خبره، که ما خیال میکردیم انسان پایان کارش همین گوره، بعد بنوشت نه خیر، این سر بین راهه، ما را وارد این گور کردن، بعد یه نشعه برزخ، نشعه ساحر قیامت، اینجا میاییم. خب تو که میدونستی چرا پیغمبر نفرستادی؟ رسولا مبشری نه به منذری، نه بعضی که نامشن انبیا رو میبرد، ما انبیا فرستادیم. لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. این بعد مستحضر است، یه ظرفه، ظرف مفهوم نداره، اما در مقام تهدید که باشه مفهوم داره دیگه. یعنی بعد الرسول دیگه عقل حجت نداره، ولی قبل الرسول حجت داره دیگه. خب این عقل به عقل برمیگرده. ما یعرف العقل، نه ما یعرف العقلا. اگر ما یعرف العقلا برهان عقلی داشت، این بنا به اون علم تکیه میکند. لذا میگن بنا عقلا را تا شارع امضا نکنه حجت نیست. اما عقل خودش برهان دیگه. در سوره مبارکه طلاق هم بخش از این احکام آمده. فهم بود که شما اینا را از خونه خارج نکنید، بیرون نکنید. در سوره مبارکه بقره از رزق است و کسوه، یعنی پوشاک و خوراک. اما مسکن را تو سوره مبارکه طلاق بیان کرده، تو سوره مبارکه بقره از مسکن نامی نبرده. در سوره مبارکه طلاق از آیه مبارکه 6 به 7 بود، از کنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم. حالا لازم است که خونهایی که خیلی برتر از امکانات شست، همونطوری که خودتون مسکن دارید به اونم باید مسکن بدید. از کنوهن من حیث و سکنتم من وجدکم ولا تزار روحن لتزیقو علیهن. برای اینا فشار نیارید که اینا مهریرشون بگذارن طلاق بگیرن، این کارو نکنید. مسکن معتدل، پوشاک معتدل، خوراک معتدل که هرچه انسان لازم دارد، ولو خودشون و از اعمالشون خوب باشه. و این کن اولاد حملن فانفقو علیهن حتی یزعن حملهن، که حتی هزینه رزارم بدید. فین ارزعن لکم فآتوهن اجورهن، تا باردار است که هزینه خود مادر رو باید بدید. وقتی بار رو به زمین نهاد داره شیر میده، حق ارزا رو هم باید بدید. و اعتمرو بینکم، که این قبلا هم گذشت که اعتمره یعنی با هم مشورت کردن. این کنگره ها و پیشنشست ها اینا رو بگن معتبر معتبر، یعنی جا که چند نفر از اقرا میشنه مشورت میکنن. اونی که به وجود مبارک موسی کریم گفت که از مصر برو بیرون، ان الملا یعتمرونه، اونم از همینه. یعنی اینا نشستی داره مشورت کردن که با تو چه کار بکنن، تصمیم گرفتن که مثلا بساط جمع کنن. این من نشست رو این محل مبرز بگن معتمر، یعنی مکانی که مشورت بکنن. این از همین آیات گرفته شده. فرمود و اعتمرو بینکم به معروفین و این تاثرتون فسترز او لهو اخرى. اگر چون چه این زن سخت شست و یا مجدت بیشتری میگرد، یه مرزه دیگری بیارید. لیون فغزو ساعتن من ساعتهی و من قدر علیه رزقهو فلیون فغ مما آتو الله. هر کسی به اندازه امکاناتش که خدا بو عطا کرده است هزینه همسرش بده. پس بنابراین در تتمیم آیه سوره مبارکه بقره، آیه شش سوره مبارکه طلاق اثر گذاره. بله. بله. منظور اینه که به همان اندازه اصل انفاق در اونجا هست، اما اگر چون چه نداشت تصریح به احسان او رو مشخص کرد، آیه دیگه است. روایات هم اون تابعه امروز ذکر کرده. خب یه کسی نداره، فرمود یا این همسر رو با آبرومندانه داشته باشی، اگر ندارید او رو آزاد کنید به احسان. سر ره با سین یعنی رها کرد، تصریح به احسان. اگر امکانات حفظ زندگی برای این دو نفر رو نمیتونه اداره کنه، تصریح به احسان. اگر داره امساکون به معروف، که بالاخره این باید باشه. اما اگر داره منتها کم، خب اون میسازه دیگه، بیش از اینکه نبود. این خطوط کلی رو ذات اقدس الهی تو قرآن کریم بیان کرده. حالا غرض این است که نفقه اینها که مرحوم محقق میفرماد لا تجب النفقه الا بعد اسباب ثلاثه، اینا یک روال و یک سان نیستن، احکامشون کاملا فرق میکنه. اما حالا تبرکن یه روایتی که جامع بخش از اینهاست اونا رو ما قرائت بکنیم تا تتمش انشاءالله برای روز بعد. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف وسائل جلد 21 صفحه 509 ابواب و نفقات این چند تا روایت نقل بکند که حالا تبرکن یه مقدار عبور بکنیم تا مشخصاتش روشن بشه. ممکن بعضی از این روایات قابل نقد باشه، اما روایت دیگری که یا صحیح است یا موثق از نظر سند و جهت صدورش هم تأمین هست و مورد عمل اصحاب هست، اونم تأمین میکنند. خدا قری رحمت کن سید استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشون میفرماد به این که وسائل شرح روایی شرای محقق است. الان پیدا کردن یه مطلبی در روایات و این امکانات و وسائلی که هست آسونه. ما قبل از اینکه این دستگاه رو تشکیل بشه، اگر خواستیم یه روایتی رو در وسائل پیدا کنیم، اول می رفته به سراغ شرایع ببینیم که محقق در شرایع این بحث فقهی را کجا مطرح کرده، بعد می رفتیم به سراغ وسائل در ضمن اون باب روایت پیدا میکنیم. فرمایش ایشون راهنما بود برای ما. می فرمودن به این که کتاب شریف وسائل شرح روایی شرایع است، لذا مرحوم صاحب وسائل برابر نهایه شیخ یا مبسوط شیخ وسائل تنظیم نکرده، برابر شرایع مرحوم محقق وسائل تنظیم کرده. و خودش هم توجه دارد که این نفقه های سزلی یکسان نیست، نفقه زوجه با نفقه اقارب با نفقه مملوک خیلی فرق می‌کند، لذا نفهمید کتاب النفقه ابواب النفقات، بلکه هم داره که اشاره شد بعضشون خیلی فرق می‌کند دیگه. وگرنه اگر چون چه یه حکم بود یه جامعه دیگه نفقات نداشت که. باب و وجوب نفقت زوجه دائمه به قدر کفایت ها این باب رو ذکر میکنن، بعد باب های دیگه مربوط به نفقه ابوین است، بعد مربوط به نفقه مملوک است. این سبب روایت اولی که مرحوم صدوق رضوان تعالی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد تفسیر آیه است که به من قدر علیه رزقو فلیون فقم ما اطلاع که سوره مارک طلاق است. فرمود این انفق علیها ما یقیم و زهرها معکس وطن و لا فرق بین ما. این که آیه فرمود فلیون فقم، یعنی اگر به مقدار آبرومند میتونه، اگر نمیتونه خب فرق بین ما طلاق بدن. حالا یا خودش طلاق میده یا در روایات دارد که علل امامه انی و فرق بین هما. من میشه حکومت اسلامی هست، دادگاه مدنی خاص هست، مجموعه زیر نظر امام هست که بود امام این کار انجام بده. همین روایت مرحوم صدوق را مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرده. روایت دوم را که باز مرحوم صدوق نقل کرده گفت سمعت و ابا جعفر علیه السلام یقول من کانت انده و امرأتون فلم یکسها ما یواری عورتها ولم یطعمها ما یقیم صلبها کان حقا علل امام ان یفرق. بر امام لازم است، امام مسلمین، که بین اینها جدایی بیندازه، حق زن محفوظ بمونه. نه تنها امام میتواند بلکه باید این کار را بکند. علل امامه انیفا این میشه دادگاه بدن خاص و میشه ولایت هم است دیگر، با اینکه اطلاق بیده من اخذه به ساقه است، اما اونجا علل امامه انیفا داره. روایت سومی که باز مرحوم صدوق نقل کرده است عن اسحاق ابن عمار گفت سأل ابا عبدالله علیه السلام عن حق المرأة علی زوجها فرمود یوش به این مرد بطنه این قضا و یک سو. اونجا ما باب افعال میخوندیم، معلوم میشه که باب فعله هم متعدی است، کساهو هم است. و یک سو جستها لباس رو تنمی کند و این جهلت غفر لها از لغزش های و هم بگذرد. این همه اخلاقی است و آشروه نبل معروف ناظر به این بخش است. روایت چهارم را که مرحوم کلی نقل میکند میاتی قال ابن ابی عمیر قلت لجمیل، به جمیل که از اصحاب هست، جمیل ابن دراج، والمرأة یعنی حکم زن چیه در اسلام؟ قلت لجمیل والمرأة زن چه حقی دارد چه حکمی دارد؟ قال قد روا عن بسه عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا کساها ما یواری عورتها، یعنی لباس او رو تامین بکند. یک و یطعمها ما یقیم صلبها، حیات او را با غذا تامین بکند. این اقامت معه، حالا این زن موظف است که با این مرد بسازد و زندگی کند. و الا اگر توان نداشت که نفقه او یا کسوه او رو تامین کند طلقها، طلاق بدهد. قلت فهل یجبر علی نفقت الاخت، خواهر چی؟ قال لو اجبر علی نفقت الاخت کان زالکه خلاف روایه جمیل و انبسه و اینا خود راویان و اصحاب با هم بحث بکنن دیگر، میگن اگر خواهرم مسلم باشه این برخلاف روایت است که حضرت نقل کرده. خود اینا دارن به روایت استدلال میکنن، استنباط میکنن، انبسه هست، جمیل هست و قبل ابن ابی عمر هست، اینا درباره نفقه دارن بحث میکنن. اون یکی میگه من از امام سلام الله اینجور شیدم، بعد تو داخل خودشون هم شاگردان اصحاب یکی میگه خواهر چی، اون یکی میگه اگه خواهر باشه که خلاف فرموشه امامه که امام میشه اون نفقه ای که بر خواهر هست اگر فقیر باشه. حرف دیگه داره. الحمدلله رب العالمین.